ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. آمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران امروز به 400 نفر رسید. ایالات متحده، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی و کره شمالی را بزرگترین ناقضان آزادی‌های مذهبی برشمرد. تهران می‌گوید در پرونده هواپیمای سرنگون شده اوکراین با کانادا همکاری نمی‌کند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران تعداد رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته در کشور را 415 تن اعلام کرده است. تا کنون شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 400 نفر در روز نرسیده بود و رقم اعلام شده در روز چهارشنبه امروز رکورد تازه‌ای محسوب می شود. به گفته سیما لاری در 24 ساعت گذشته نزدیک به 7000 نفر هم به تعداد مبتلایان افزوده شده است.
از دیروز تا کنون تعداد 6824 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2490 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد 5012 بیمار مبتلا به بیماری کرونا به دلیل شرایط بالینی نامناسب در مراکز درمانی کشور بستری هستند.
شمار قربانیان تا کنون به حدود 34000 نفر و کل موارد کرونا هم نزدیک به 600000 نفر در کشور اعلام شده است. چندین نهاد داخلی و بین المللی از جمله چند تن از اعضای ستاد مقابله با کرونا تعداد مرگ و میر و مبتلایان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی می دانند. وزیر خارجه ایالات متحده در روز جهانی آزادی مذاهب، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی و کره شمالی را به عنوان بزرگترین ناقضان آزادی مذاهب معرفی کرده است. به گفته مایک پومپئو، سه حکومت مذکور برای خاموش کردن صداها اقدامات محدود کننده را افزایش دادند. وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه‌اش گفته است که جمهوری خلق چین تلاش می‌کند هر گونه مذهب و باور دینی را که در تفکر حزب کمونیست نمی‌گنجد نابود کند. 22 سال پیش ایالات متحده 27 اکتبر را روز بین المللی آزادی مذاهب اعلام کرد. وزارت خارجه ایالات متحده به مناسبت این روز هر سال گزارشی از وضعیت آزادی‌های مذهبی در کشورهای مختلف منتشر می‌کند. بر اساس این گزارش‌ها جمهوری اسلامی از حکومت‌هایی است که حقوق اقلیت‌های مذهبی را نقض می‌کند. تاکنون صدها تن از پیروان دین‌ها و مذاهب مختلف در ایران بازداشت، محاکمه و زندانی شدند. معاون حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی و مسئول هیئت رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی میگوید که جمهوری اسلامی با دولت کانادا همکاری و مذاکره نمی کند. محسن بهاروند دولت کانادا را به یک جانبگرایی و عدم رعایت قوانین بین المللی متهم کرده است. کانادا از 5 کشوری است که شهروندانش در حمله موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراین کشته شدند. محسن بهاروند در قسمت دیگری از گفتگویش با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته است که اوکراین در مورد خسارت هواپیما مطالباتی دارد که به گفته او در رویه‌های بین المللی وجود ندارد. وی همچنین گفته است که جمهوری اسلامی آمادگی مذاکره درباره پرداخت خسارت به بازماندگان را دارد ولی اوکراین هنوز آماده نیست. اوکراین و دیگر کشورهای درگیر در این پرونده گفتند تا زمانی که جزئیات سرنگونی هواپیمای مسافربری روشن نشود، بحث بر سر مسائل دیگر از جمله پرداخت غرامت به نتیجه نخواهد رسید. جمهوری اسلامی گرچه هدف قرار دادن هواپیما را بعد از 3 روز تأخیر پذیرفت ولی تاکنون از اعلام اسامی آمران حمله و برخورد قانونی با آنها خودداری کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز تحریم‌های آمریکا را در نفس‌های آخر توصیف کرده و اشاره هم داشته به شرایط سخت جاری بر مردم ایران. وی همچنین گفته که تحریم‌های جدید آمریکا نشانه‌ای از به پایان رسیدن آنهاست و افزوده اینکه می‌بینید هر روز موردی تحریم می‌کنند نشانگر آن است که به گفته وی نفس‌های آخر تحریم آمریکاست. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران با ماست. آقای حقیقت نشاد، آیا آنگونه که حسن روحانی اظهار می‌داره میشه تصور کرد که این تحریم‌های آمریکا در مراحل آخر یا به گفته وی در نفس‌های آخر هستند؟
بله، یک بخشی از این صحبت‌ها رو میشه در فضای جاری با توجه به انتخابات آمریکا ارزیابی کرد. یعنی خب شواهدی هست، حرفای زیادی هم دربارش زده شده که دولت آقای روحانی امیدوار هست به این که آقای بایدن در انتخابات پیروز بشه، چون یکی از وعده‌های آقای بایدن این بوده که حالا با شرط و شروطی به برجام برمیگرده. بنابراین چون مشتاق هست و امیدوار هست به پیروزی آقای بایدن و فکر میکنه که یه بخشی از اون فشار تحریمی آمریکا اگر آقای بایدن رئیس جمهور بشه برداشته میشه و داره از این زاویه حرف میزنه. اما در مورد در یه فضای کلی‌تر خود مقام‌های آمریکایی هم گفتن که در حوزه‌های مختلف که دارن تحریم میکنن، مثلا هسته‌ای، تروریسم یا حقوق بشر، بخشای زیادی رو تحریم کردن و مثلا دیگه خیلی چیزای زیادی نیست که بخوان بهش اضافه کنن. ولی نکته اساسی این نیست، خود تحریم ها نیست، اثر تحریمه. یعنی ما تحریم هایی که داریم آمریکا اعلام میکنه، اون شدت و اثرش تا سالها و تا دوره های طولانی بر اقتصاد ایران باقی میمونه و به نحوی گرفتارش میکنه.
همین به تازگی آقای حقیقت نژاد نماینده ایالات متحده برای ایران الیوت آبرامز گفته که تازه اگر هم جو بایدن در انتخابات به پیروزی برسه، کار ساده‌ای برای لغو تحریم ها پیش رو نداره، با توجه به یک سری تحریم های اخیری هم که ایالات متحده به اجرا گذاشته.
بله، منم گفتم امیدواری آقای روحانی به اینه و این حرفشو از منظره که این امیدوار هست داره میزنه. ولی باید در نظر داشت که اگر که حرفی از بازگشت مثلا به برجام زده بشه و توی این فضای روانی که رسانه‌ها دارن ایجاد میکنن و میگن که مثلا این تفاوت روچر خواهند داشت و اینا، ممکنه که یک فضای روانی در ایران ایجاد بکنه، مثلا اندکی نرخ دلار رو کاهش بده یا مثلا بعضی تاثیرهای مثبت دیگه داشته باشه. و تمام امیدواری آقای روحانی به همین چیزهای کوتاه مدته، چون ما میدونیم که تا پایان دوره آقای روحانی چند ماهی بیشتر باقی نمونده و الان با توجه به این وضعیتی که داره رو به جلو میره، هر روز وضعیت اقتصادی وخیم‌تر میشه و آقای روحانی وقتی که تو این شرایط فعلی بخواد با همین شرایط دولت رو ترک بکنه و تحویل بده، یه دولت کاملا ورشکسته رو تحویل خواهد داد. به همین جهت امیدواره که اگر یه فضای روانی اونجا ایجاد بشه و این بار فشار تحریم‌ها یکم کمتر بشه، فرض کنید دلاری که الان بین 28-29 هزار تومنه، این برگرده به 25 هزار تومن و مثلا این ادعا بکنه که اوکی من یه کمی شرایط رو بهتر کردم، در هر صورت برجام رو هم به نوعی نجات دادم و دارم تحویل دولت بعدی میدم. بنابراین چون تحت فشار روانی خیلی زیادیه، یک جنگ روانی رو میشه کلیت این بحث در یه فضای جنگ روانی برای امیدواری دادن به مردم برای چند ماه آینده به امید این که یک تغییر رخ بده و آقای روحانی با یه سرشکستگی کمتری از صحنه خارج بشه.
رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود. قرار بود روز چهارشنبه امروز یونان و روز پنجشنبه فردا ترکیه در حوالی منطقه مورد مشاجرهشان بر سر اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه رزمایش‌هایی برگزار کنند، ولی با میانجیگری پیمان نظامی ناتو این عملیات نظامی متوقف شد. لغو این دو رزمایش اگرچه اقدامی مثبت ارزیابی شده، ولی با این حال تنش موجود سیاسی میان یونان و ترکیه بر سر اکتشاف نفت و گاز همچنان به قوت خود باقی است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نزدیک به 3 ماه پیش کشتی‌های اکتشافی و حفاری ترکیه رسماً عملیات کاوش و جستجویشان را برای دستیابی به نفت و گاز در سواحل کوچکترین جزیره یونان به نام کاستلوریزو آغاز کردند. این جزیره از شمالش تا مرز ترکیه تنها 2 کیلومتر و تا آتن پایتخت یونان 570 کیلومتر فاصله دارد. به دنبال این عملیات نه تنها یونان بلکه قبرس هم این اقدام ترکیه را غیرقانونی خوانده، آن کشور را متهم کردند که در منطقه انحصاری اقتصادی آنها دست به اکتشاف نفت و گاز زده. در مقابل اما دولت ترکیه ضمن رد این اتهام عملیات اکتشافی در قلمرو آبیش را حق قانونی خود خواند. این تنش سیاسی در این اواخر به حدی بالا گرفت که ترکیه و یونان حتی نیروی دریاییشان را در منطقه مورد مشاجره به حال آماده باش درآوردند، تا اینکه بالاخره ترکیه تصمیم گرفت کشتی اکتشافیش را به نام اوروج رئیس فرا خواند. پس از گذشت نزدیک به 1 ماه از دوشنبه هفته پیش، بار دیگر این کشتی ترکیه وارد منطقه مورد دعوا و مشاجره شده و یونان ضمن محکوم کردن این اقدام بازگشت کشتی اکتشافی ترکیه را خطری برای صلح و امنیت دریای مدیترانه دانسته. از طرفی قرار بود روز چهارشنبه یونان و روز پنجشنبه هم ترکیه در حوالی منطقه مورد مشاجرهشان بر سر اکتشاف نفت و گاز رزمایش‌هایی برگزار کنند، ولی ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان نظامی ناتو اعلام کرد این دو کشور همسایه و عضو پیمان ناتو تصمیم گرفتند دست از رزمایش‌های برنامه‌ریزی شده خود بردارند. استولتنبرگ این اقدام ترکیه و یونان را گامی در جهت درست ارزیابی کرده و یادآور شده، چون این تصمیم‌هایی می‌تواند از بروز درگیری‌های احتمالی جلوگیری کند. دبیر کل پیمان نظامی ناتو همچنین ابراز امیدواری کرده که لغو دو رزمایش یونان و ترکیه اثر مثبتی هم بر تلاش‌های میانجیگرانه آلمان در نزدیک کردن این دو کشور همسایه بر جا بگذارد. دولت آلمان اما تا کنون موفق نشده تنش سیاسی میان ترکیه و یونان در سر اکتشاف نفت و گاز در جنوب شرقی دریای مدیترانه را از میان بردارد. حتی برای حل این مسئله پیمان نظامی ناتو موافقت کرده بود گفتگوهای مقدماتی میان یونان و ترکیه در مقر این پیمان در شهر بروکسل انجام شود، ولی تا کنون به جز 1 بار دیگر گفتگویی در سطح معاونان وزیران این دو کشور صورت نگرفته. در این اوضاع و احوال کریاکاس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان تصمیم گرفته بر توان نظامی کشورش بیفزاید و از فرانسه درخواست خرید 18 فروند هواپیمای جنگنده، 4 ناو جنگی و شماری هلیکوپتر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با آخرین خبر این که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بامداد امروز اطلاع داد که تست کرونای او مثبت اعلام شده است. محمد باقر قالیباف در توییتی نوشته یکی از همکاران دفترش به کرونا مبتلا شد و نیمه شب پاسخ تست او هم مثبت اعلام شد و در حال حاضر در قرنطینه است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.